هر صبحانه با خبر امروز. حساسیت بی سابقه در شمارش آرای انتخابات آمریکا، بخشی از آرای ایالت جورجیا باز شماری خواهد شد. افزایش شدید آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران، تابستان امسال 40,000 تن بیش از تابستان سال گذشته جان باختند. سرگذشت غمبار یک خانواده پناهجوی ایران، نماینده سردشت میگوید دولت برای بازگرداندن اجساد خانواده ایران نژاد مساعدت میکند. و معرفی تازه ترین فناوری تشخیص چهره در آستانه نمایشگاه بین المللی امارات، ایستگاه‌های مترو دبی به این فناوری مجهز خواهند شد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. سه روز پس از پایان یکی از حساس‌ترین انتخاب‌های قرن 21 هنوز تکلیف برنده نهایی روشن نشده، گرچه تا این لحظه جو بایدن هم در تعداد آرای مردمی و هم آرای الکترال پیشتاز است، اما این به معنای پایان کار نیست. مسیر آقای بایدن برای رسیدن به کاخ سفید چندان پرپیچ و خم نیست و برای این کار گزینه‌های مختلفی را پیش رو دارد. در آن سوی میدان اما گزینه‌های دونالد ترامپ برای باقی ماندن در مشهورترین دفتر بیزی شکل دنیا محدود و محدودتر شده. آقای ترامپ باید حتما آرای الکترال پنسیلوانیا و دست کم 3 ایالت دیگر را به نام خود ثبت کند، اتفاقی که با توجه به پیش بودن آقای بایدن در همه ایالات کلیدی باقی مانده از جمله پنسیلوانیا تا حدی بعید به نظر می‌رسد. شاید به همین دلیل است که کارزار آقای ترامپ گذشته از اعتراض‌های گسترده به روند شمارش آرا، خواستار بازشماری آنها در چند ایالت از جمله ویسکانسین و جورجیا شده. درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. پیش از آن اما گزارشی ببینیم از مهدی بیگی.
شمارش آرا در ایالت جورجیا، از ایالت‌های مهم و کلیدی در تعیین رئیس جمهوری بعدی آمریکا. رقابت بین دو نامزد در این ایالت بسیار تنگاتنگ است. به همین خاطر مقام‌های این ایالت گفتند آرا احتمالاً دوباره شمارش خواهد شد. این ماشین‌ها تمام رأی‌ها را اسکن می‌کنند. همه چیز ثبت می‌شود که در صورت شکایت طرفین بتوان به اطلاعات ثبت شده رجوع کرد. و این هم طرفدارانی که برای شنیدن نتیجه طاقت ندارند. مسئولان همچنان میگویند دندان روی جگر بگذارید.
این یک روند طولانیه، اما من فکر میکنم همه موافقیم یک شمارش دقیق و عادلانه بسیار حیاتی تر از یک شمارش سریعه.
آرای پستی، کابوس دونالد ترامپ، بسیار پیشتر از روز انتخابات گفته بود انتخاب بیشتر طرفداران حزب دموکرات برای پست کردن آرا مشکوک است و احتمالاً قصد تقلب وجود دارد. با شمردن آرای پستی بیشتر، اختلاف دو نامزد کمتر و کمتر شد. در چند ایالت که دونالد ترامپ پیشتاز بود، همین آرای پستی به بایدن برتری داد. از جمله روز جمعه در دو ایالت جورجیا و پنسیلوانیا. دیروز نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان از حزب دموکرات، جو بایدن را رئیس جمهوری آینده آمریکا خواند. البته خانم پلوسی که طرفدار بایدن است، از رای دهندگان خواست آرام و خونسرد باشند. پیشتر جو بایدن هم با وجود برتریش تا آن لحظه از طرفدارانش خواسته بود که صبر کنند.
ما شکی نداریم که وقتی شمارش تموم بشه، سناتور هریس و من برنده اعلام خواهیم شد. پس از همه مردم میخوام که آروم باشن. این روند ادامه داره. شمارش در حال تکمیله و ما به زودی نتیجه رو میفهمیم.
طرفداران بایدن شاید به خاطر برتری نامزد مورد علاقهشان به توصیه او عمل کنند. طرفداران دونالد ترامپ هم با عقب افتادن او خشمگین شدند. در چندین شهر و ایالت به خیابانها آمدند. مثل اینجا در دیترویت. فریاد میزنند دزدی را متوقف کنید. اتهامی که به دموکرات ها مبنی بر تقلب در شمردن آرا می زند. از روز سه‌شنبه 3 نوامبر که انتخابات آمریکا برگزار شد، دونالد ترامپ همزمان با پیش افتادن بایدن بارها تاکید کرد که رأی‌های متعلق به او شمرده نشده یا در مراکز شمارش آرا کارهایی غیر قانونی انجام شده. کارزار انتخاباتی آقای ترامپ هنوز هیچ شاهد و مدرکی برای اثبات اتهامات ارائه نکرده و دست کم در 2 دادگاه هم شکایت‌ها رد شده. با این وجود دونالد ترامپ گفته به مبارزه ادامه می‌دهد.
معتقدیم که ما انتخابات رو به راحتی می‌بریم. فکر می‌کنیم دعاوی قضایی زیادی باشه چون ما شواهد زیادی داریم. مدارک زیادی که احتمالاً در عالی‌ترین دادگاه روی زمین ارائه می‌شن. حالا می‌بینیم. اما فکر می‌کنیم دعاوی زیادی باشه چون نمی‌تونیم اجازه بدیم انتخابات اینطوری دزدیده بشه.
حالا چشم‌ها به این چند ایالت خاکستری دوخته شده. ایالت‌هایی که هر لحظه ممکن است تغییر رنگ بدهند و دست کم تا اینجای کار برنده انتخابات را مشخص کنند. داستان انتخابات آمریکا اگر همه چیز عادی پیش برود به صفحات پایانی نزدیک شده. انتخاباتی که شاید بزرگترین دستاوردش میزان مشارکت باشد. چیزی حدود 70% از واجدین شرایط که در 120 سال گذشته در آمریکا بی سابقه بوده. و همینطور اولین هایی مثل نامزدی یک زن رنگین پوست چند نژادی برای پست معاونت رئیس جمهوری. یک انتخابات.
So you said you went to Delaware State but you forgot the name of your college. You
didn't go to Delaware. یک عالم جنجال و صدها میلیارد دلار هزینه. اولویت اول رئیس جمهوری آینده اما به نظر نبرد با یک همگیری مرگبار خواهد بود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
مرتضی انواری ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای انواری، شمارش آرا همچنان ادامه داره، چرا انقدر این روند در این انتخابات طول کشید؟
این طول کشیدن انتخابات به خاطر نزدیک بودن نتایج انتخابات و حس حرارتی که در هر دو طرف حس میشه. این بار جامعه آمریکا که بیشتر میان رو هست به طرف راست و چپ رفته و این راست و احتمال به اصطلاح نارضایتی راست و چپ آمریکا یک مقدار جدایی ایجاد کرده که آرام کردن جریان نتیجه گیری و طول دادنش به نفع اون پروسه است که مردم احساس راحتی کنن نسبت به انتخابات کشورشون.
به هر حال آقای انواری، تا همین جای شمارش آرا هم آقای ترامپ و هوادارانشون به آرای اعلام شده در چند ایالت معترض هستن و قرار بر بازشماری آرا در چندین ایالت هست. اگر کار به دیوان عالی بکشه، به نظر شما نتیجه چگونه رقم خواهد خورد؟
گرچه یک عده معتقدن چون دیوان عالی 6 به نفع دموکرات ها و 3 به نفع مثلا کانسرواتیو ها، نه بلکه دموکرات ها، برای که جای اونا سیاسی نیستن، به اصطلاح لیبرال ها و کانسرواتیو ها و محافظه‌کارا، این وقتی نگاه میکنین اون عوض شد دوره آقای ترامپ. ولی قضات دیوان عالی کشور همین جوری که دفعه قبل عرض کردم، مسئله دوره آقای الگور و بوش، دیوان عالی کشور بیشتر لیبرال بودن و به نفع آقای بوش رای دادن. قضات عالی معمولا جهت‌های سیاسی نمیگیرن، گرچه توسط رئیس جمهورهای مختلف در حزب‌های مختلف معرفی شدن. و من مطمئنم اگر مسئله از دید علمی حل شده باشه برای قضات، فرق نمی کنه، بالاخره قبول داریم 1500 نفرم اشتباه شده، ولی 1500 نفرم همشه به تو بدیم تغییری ایجاد نمی کنه، پروسه رو نگه نمی دارن برای عدم معرفی رئیس جمهور بعدی. و برای آقای ترامپ هم زیاد خوب نیست، برای که فکر میکنم ترجیح میده که آقای بایدن باشه تا نانسی پلوسی.
فکر میکنید که این اعتراضات و این شکایت ها چه پیامد هایی خواهد داشت برای آمریکا؟
این پیامدی که برای آمریکا داره که آمریکا دائم به خودش نگاه میکنه، دائم پروسه ها رو بررسی میکنه، مسائلی که بهش مربوطه به آزادانه مطرح میکنه در بحث های سیاسی. بسیار بحث های جالبی در این انتخابات مطرح شد، از ملیگرایی آمریکا، از مسئله کار و سرویس و چه نقشی آمریکا داره، از اینکه چقدر میتونه از سرمایه هاشو صرف نگهبانی و نگهداری دنیا بکنه. بسیار بسیار مسائل مطرح شد که این مسائل میمونه و اینقدر مهم بودن که از مسئله اقتصادی که همیشه موضوع انتخابات هست، امسال اگر ژانویه میپرسین همه میگفتن ترامپ میبره، ولی بعد کرونا که اومد حتی با مسئله کرونا مسئله رو رسوندن به شخصیت. آقا شخصیتی که خوبه، شخصیت که تحصیل کرده های دو قسمت ساحلی آمریکا که تحصیل کرده های بیشتری هستن مؤدب‌تر هستن و نزاکت سیاسی دارن، مردم وسط آمریکا هیچ عبایی ندارن از استفاده های کلمه های ارکیک و حتی اون چیزهایی که ما بهش احترام، عدم احترام و یا توهین میگیم، و اون رو به عنوان یک آزادی مطرح کردن. پرزیدنت ترامپ نماینده اون مردم بود که از رفتن کارهای آمریکا در دوره گلوبالیزیشن به چین و هند نگران بودن و اونها هنوز هستن و این دفعه نشون دادن سوای شخصیت کردن مسئله بلو ویو، موج آبی انجام نشد و 17% و 20% بردن هم نبود، رسیده به کمتر از 0.1% اختلاف در بعضی از ایالات. این بیدار کننده است که آمریکا باید به وسط بیاد تا اینکه به طرف به قول اینا far right یا far left بره، انتهای چپ یا انتهای راست. من فکر کنم این انتخابات بسیار سازنده بوده و در دموکراسی آمریکا تاریخی است که رفرنس میشه برای یادگیری برای آیندگان.
به هر حال آقای انباری، بخش بزرگی از مردم آمریکا به دونالد ترامپ رأی دادن و این رو نمیشه نادیده گرفت، هرچند که آقای ترامپ تا اینجا آرای که باید لازم باشه رو به دست نیاورد، اما به هر حال نمیشه آرای مردمی رو هم نادیده گرفت. فکر میکنین که اگر آقای ترامپ نپذیرند این انتخابات رو و همچنان بر حرف خودشون که در این انتخابات تقلب شده یا اشتباه شده بایستن، چه اتفاقی میفته؟
این به مسئله مرحله قانونیشو اول در ایالات تعیین میکنه و نهایتاً به دادگاه عالی آمریکا میرسه و من فکر نمی کنم آقای ترامپ هم نهایتاً شخصیتی باشه که مسئله رو اینقدر شخصیش کنه. این اعتماد سازی که آقای ترامپ بکنه کمک میکنه به طرفداران آقای ترامپ که باور کنن نتیجه انتخابات رو هر جهت شد، گرچه ایشون خودشون یه مقدار براشون مشکل باختن، ولی من فکر میکنم نهایتاً این حرکتشون کمک میکنه.
مرتضی انواری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا. با وجود اینکه هنوز نتایج نهایی اعلام نشده، اما در هر چهار ایالت کلیدی باقی مانده جو بایدن از رقیبش پیشی گرفته، فردی که با وجود سن و سال بالا موفق شد به عنوان نامزد نهایی حزب دموکرات انتخاب شود. اما گذشته از معاونت در دوره باراک اوباما، آقای بایدن چه کارنامه‌ای دارد؟ نگاهی می‌کنیم به مسیری که جو بایدن برای رسیدن به اینجا طی کرده.
فوکس،
دوستان، من می‌خوام یه حرف مهم بزنم. من می‌دونم چطور دولت رو کارآمد کنم. نه به خاطر اینکه در موردش حرف زدم یا توییت کردم، بلکه به خاطر اینکه این کار رو کردم.
با بیش از 50 سال سابقه در عرصه سیاست، جو بایدن نامزد حزب دموکرات روی این تجربه حساب می‌کند تا در مبارزه انتخاباتی با دونالد ترامپ اعتماد رای دهنده‌ها را به دست آورد. او خودش را قهرمان خوشتینت طبقه کارگر می‌داند، کسانی که با آنها ریشه‌های کارگری مشترک دارد.
برای کسانی که ضربه خوردن، بیرون گذاشته شدن، عقب موندن، این مبارزه شماست.
جوزف آر بایدن جونیور در شهر صنعتی اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد، جایی که در مسیر مبارزات انتخاباتیش باز هم به آن سر زد. پدرش به عنوان یکی از شغل‌هایش ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و دست خانواده از لحاظ مالی زیاد باز نبود. جو بایدن بعد از گرفتن مدرکش در رشته حقوق از ایالت دلاور برای سنا نامزد شد و به عنوان یکی از جوان‌ترین سناتورها انتخاب شد. آن زمان تنها 30 سال داشت. به مدت 36 سال سناتور ماند. در کنار سمت‌های دیگر در عرصه بین‌المللی به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا شناخته می‌شد. بیشتر آمریکایی‌ها اما جو بایدن را به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق می‌شناسند.
من از قانون اساسی ایالات متحده حمایت و دفاع خواهم کرد.
بایدن در دو انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 1988 و 2008 برای نامزدی حزب دموکرات تلاش کرد. در پی یافته‌های در مورد استفاده بدون اجازه از سخنان دیگران در بعضی از سخنرانی‌هایش و همینطور جعل مقاله‌ای در دانشکده حقوق از مبارزه اول کنار کشید. در مبارزه دوم هم ناموفق بود، اما این به رسیدنش به مقام معاون باراک اوباما کمک کرد. همکاری که ممکن است احتمال حمایت رای دهنده‌های آمریکایی آفریقایی تبار را برایش تقویت کند.
کارزار انتخاباتی ما نشان دهنده تنوع حزب ما و ملت ماست. این طوریه که باید باشه. برای اینکه ما باید همه رو همراه کنیم. همه رو. باید دونالد ترامپ رو شکست بدیم و خواهیم داد. اما نمیتونیم مثل اون بشیم. نمیتونیم یک جنگ ابدی بین احزاب داشته باشیم.
بایدن برنامه بلند پروازانه را اعلام کرده با عنوان بازسازی بهتر برای کمک به اقتصاد آمریکا تا از بحران ویروس کرونا خارج شود. برنامه‌ای که در پی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مراقبت از کودکان، سلامت و آموزش و پرورش است. همزمان با ایجاد 3 میلیون شغل جدید. بایدن میگوید تعهدش نسبت به اصلاحات سازوکار بهداشت عمومی تا حدودی از مصیبت‌های نشأت می‌گیرد که در خانواده‌اش اتفاق افتاده. پسرش بو بایدن در 46 سالگی قربانی سرطان شد. در تصادفی که سال 1972 اتفاق افتاد هم همسر اول و دخترش را از دست داد. طرح بازسازی بایدن همچنین شامل 2000 میلیارد دلار برای انرژی پاک و پروژه‌های زیرساختی می‌شود. سیاستی که ترامپ گفته منافع تجاری آمریکا را تضعیف می‌کند.
امروز جو بایدن سخنرانی کرد و در اون گفت مرکز برنامه اقتصادیش نبردی سخت علیه انرژی آمریکاست. اون میخواد دوباره وارد توافق آب و هوایی ناعادلانه و یک طرفه پاریس بشه که ما رو نابود میکنه.
در مسائل بین‌المللی بایدن گفته میخواد آمریکا را به جایگاه بالای خود بازگرداند. بعضی از موازش در سیاست خارجی برایش در حزب دموکرات هزینه داشته، مانند رأیش به حمایت از اشغال عراق در سال 2003. در کارزار انتخاباتی حاضر اشاره کرده که ممکن است به توافق 2015 با ایران بازگردد. برجام که بر اساس آن در ازای حذف تحریم‌ها ایران برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کرد. توافقی که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد. بایدن موضع قدرتمندی هم علیه روسیه گرفته و نقش این کشور در درگیری اوکراین و دخالت احتمالیش در انتخابات 2016 آمریکا را محکوم کرده. انتظار می‌رود که او برای بازسازی روابط با متحدان آمریکا تلاش کند. روابطی که منتقدان می‌گویند تحت شعار اول آمریکای دونالد ترامپ خدشه‌دار شده.
بایدن میگه اگه بخواد یک اولویت اصلی سیاست خارجی رو مشخص کنه، اون اینه که به محض اینکه در انتخابات برنده بشه، تلفن رو برداره و به همپیمانان آمریکا در ناتو اطمینان بده.
بایدن هم مثل رقیبش ترامپ به رفتارهای غیر اخلاقی متهم شده. چندین نفر از زنانی که سابقا با او همکار بودند میگویند با آنها رفتار نامناسب داشته. یکی از آنها او را به تعرض جنسی متهم کرده، اتهامی که او به شدت انکار میکند. آقای بایدن همینطور به خاطر عضویت سودآور پسرش در هیئت رئیسه شرکت گاز بوریسما در اوکراین هنگامی که بایدن معاون رئیس جمهوری بود مورد انتقاد قرار گرفته. بایدن و پسرش هر دو انجام هر گونه کار خلاف در ارتباط با اوکراین را رد کردند. اما هانتر بایدن گفته قبول این سمت از ابتدا اشتباه بوده. در صورت انتخاب شدن بایدن هنگام تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. در این صورت اون مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد. او اشتباهات ناشیانه‌ای کرده که باعث شده منتقدان آمادگیش را زیر سوال ببرند. اما ترامپ که 74 سال دارد هم در صورت انتخاب مجدد مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد. انتقادات مشابهی هم در مورد او وجود دارد.
کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل بین الملل همراه ماست، مقیم فنلاند. آقای غفوری، تهران و واشنگتن 42 ساله که روابط دیپلماتیک ندارند. پس چه عواملی سبب شد که این انتخابات این همه برای مردم و مقامات هر کدوم به نوعی پر اهمیت و ویژه باشه؟
دقیقا به نظر من برمیگرده به همون تخاصم 42 ساله که بهش اشاره کردید. آمریکا ستیزی، دشمنی با آمریکا تبدیل شده به یکی از اجزای ایدئولوژی حکومت جمهوری اسلامی و تقریبا میشه گفت که نمیخواد هم از اون جدا بشه. همین باعث شده که این دشمنی طولانی مدت رویاروی قرار گرفتن با بزرگترین قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی دنیا باعث شده که اون قدرت وقتی اون هم شما رو دشمن بپنداره طبیعتاً تحمیل‌هایی بر شما میکنه، تحریم‌هایی رو اعمال میکنه، همینطور که الان داریم اخیراً میبینیم، و اون وقت میشه که اون قدرت کوچکتر که اصرار میکنه بر تخاصم در اینجا جمهوری اسلامی، زندگیش، حیات اقتصادیش، معیشت مردمش، همه چیش گره میخوره به اینکه در کاخ سفید چه تصمیمی گرفته بشه، یعنی در پایتخت یا مقر اون قدرت برتر. حالا اگر در کاخ سفید رئیس جمهوری بیاد که بخواد ممانند آقای ترامپ سیاست فشار حد اکثری رو اعمال بکنه، اینجا حکومت یک نگاه داره. اگر رئیس جمهوری بیاد که بخواد تا حدی وارد مذاکره بشه و گره ها رو باز میگه تا حدی، به خاطر اینکه آقای بایدن هم یک روزه اگر بیاید در کاخ سفید بنشیند همه این مسائل جمهوری اسلامی رو حل نخواهد کرد. در هر صورت این بسیار مهم هست و حکومت بهش نگاه میکنه تا بتونه تکلیف خودش رو بدونه که چگونه میخواد کشور رو اداره کنه. مردم هم به تبع اون، به مردم که اشاره کردید، اتفاقا گفتنی است که من فکر میکنم تنها کشوری هستیم تو دنیا که چندین روز بسیاری از مردم چشم دوختن به رسانه‌ها تا ببینن بالاخره سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری یک کشور دیگر در اینجا آمریکا چه خواهد شد. اونها هم نگرانی معیشتی دارند، نمیدونن که با حکومتشون چه کارند. یه دو قطبی هم در ایران هست بین مردم و حکومت. تمام این عوامل به نظر من برمیگرده به همون رویکرد دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا که لزوماً مورد تایید اکثریت مردم ایران هم نباید باشه. هرگزشون پرسیده نشده که آیا می‌خواستید یک عده برن از دیوار سفارت آمریکا بالا و این دشمنی رو ادامه بدن، یا آیا میخواهید که این دشمنی ادامه پیدا بکنه، یا نه حکومت یه تصمیم میگیره اون رو بدون اینکه از مردمش سوال بکنه یا خواست اونها رو داشته باشه اعمال میکنه.
آقای غفوری، اشاره کردید که حیات اقتصادی ایران به این انتخابات و اصلا انتخابات ایران آمریکا بستگی داره. علی خامنه‌ای پیشتر گفته بود که فرقی نمی‌کنه که چه کسی رئیس جمهوری آمریکا بشه، اما حسن روحانی رئیس جمهوری همین کشور آدرس کاخ سفید رو به مردم ایران میده برای اینکه عامل اصلی همه مشکلات، حداقل مشکلات اقتصادی رو نشأت گرفته از واشنگتن میدونه. تحلیل شما چیه؟
این دوگانه باز هم همیشه در این 40 سال اخیر ادامه داشته. گاهی وقتا رهبران جمهوری اسلامی مانند آقای خمینی میگفتن هر چه فریاد دارید بیاید بر سر آمریکا بکشید، اعتراض نکنید به دولت، عامل همه گرانی ها، مشکلات، گرفتاری ها آمریکاست. از طرف دیگر زمان دیگری میان و میگن که اصلا فشار آمریکا اثر نداره، مقاومت میکنیم، مردم مقاومت میکنن. حتی این بحث رو عنوان میکنن که تحریم ها فایده هم داشته، باعث خودکفایی شده، باعث تولید شده. این تناقض یک قسمتی از ماهیت جمهوری اسلامی است، به خاطر اینکه باید یک جوابی بالاخره به مردم بدن. موقعی که نمیتونن مشکلات معیشتی و گرفتاری ها رو حل بکنن، میان میندازن به گردن قدرت خارجی، ولی باز توضیح نمیدن که آیا اون قدرت خارجی خودش همینطور بدون هیچ دلیلی این تحریم‌ها رو برای شما اعمال کرده، یا شما در اوکازیون‌های مختلف آمدید دانشجوها رو، دانش آموزا رو به زور آوردید برید گفتید که پرچم اون کشور رو آتش بزنن، مرگ بر اون کشور بگن. هر از گاهی در جاهای مختلف منطقه با نیروهای نظامشون روبرو شدید، جنگ نیابتی رو در جاهای مختلف اعمال کردید. ببینید، من فکر می‌کنم باز هم تمام اینها برمیگرده به اینکه اگر چنین دشمنی با چنین ستیزی، دیگر ستیزی، غرب ستیزی، اسرائیل ستیزی، آمریکا ستیزی ادامه پیدا بکنه، تاوانش رو در نهایت مردم ایران خواهند داد. حکومتگران یک روز میان میگن که اصلا مشکل در واقع ما نیستیم، آمریکاست، یا یک روز دیگه چیز برعکسش رو میگن، ولی این دردی از مردم دوا نمیکنه، سفره اونها رو رونق نمیبخشه، باعث کسب و کار اونها نمیشه. و همینطور که در 40 سال اخیر دیدیم، متاسفانه هر سال از نظر معیشتی از سال قبل مردم بیشتر در سختی قرار گرفتن، هر سال ارزش پول ملی ایران نسبت به سال قبل آمده پایین‌تر، و این روند کماکان ادامه داره تا زمانی که جمهوری اسلامی، تا زمانی که حکومتی که در ایران هست بتونه مشکلش رو با دنیا حل بکنه و به یه حکومت نرمال و عادی تبدیل بشه.
آیه غفوری، اشاره کردین که هم حکومت هم مردم منتظر هستن که به نوعی تکلیفشون مشخص بشه. تأثیرات کوتاه مدت این انتخابات رو خیلی کوتاه برای ما ارزیابی کنید.
ببینید من فهم کنم که اگر آقای برای مثال آقای ترامپ می بود در کاخ سفید، خب سیاست فشار حد اکثریش سر جاش بوده، ادامه پیدا می کرد، در کوتاه مدت اتفاق نمی افتاد تا میز مذاکره. در صورتی که آقای بایدن در کاخ سفید بنشینه، باز هم در کوتاه مدت اتفاقی نمی افته، به خاطر اینکه در کوتاه مدت آقای بایدن باید برود، تازه ژانویه کارش رو شروع بکند، اوائل خودش مشکلات داخلی خودش رو داره و من فکر نمی کنم که دست کم تا یک سال تفاوت چشمگیری در شرایط مردم ایران پیش بیاد.
کامبیز غفوری بود، تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم فنلاند.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتایج اون همچنان موضوع بحث برانگیز شبکه‌های اجتماعی بین کاربران فارسی زبان و ایرانی هست و هر یک از اونها نگاه‌های متفاوتی رو به این انتخابات سرنوشت ساز داشتن. نگاه به گذشته و عملکرد دولت 4 ساله دونالد ترامپ به خصوص در قبال ایران و جمهوری اسلامی و همینطور چشم‌انداز پیش رو در پیوند با مطالبات ایرانیان موضوعاتی هست که کاربرهای ایرانی به اون پرداختن و در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر در باره اون بحث کردن. امید کشتار در حساب کاربری خودش در توییتر نوشته: چه ما از عملکرد دولت دونالد ترامپ راضی و خوشنود باشیم، چه ناراضی و مخالف اون، در تاریخ معاصر آمریکا برای نخستین بار در رأس قدرت کسی پیدا شد که احزاب بزرگ، رسانه‌های جریان اصلی، شبکه‌های اجتماعی مدرن و ساختارهای سنتی قدرت رو تا حدود زیادی به چالش کشید و حتی بی‌اعتبار کرد. به تعبیر این کاربر، این موضوع تأثیرش رو در آینده سیاسی جهان گذاشته و غیر قابل انکار هست این تاثیر در آینده سیاسی جهان. سعید بشیرتاش کاربر دیگری هست که به این انتخابات نگاه کرده و گفته: فارغ از نتیجه این انتخابات، آنچه که تغییری نمی‌کنه صورت مسئله اصلی برای ایرانیان است. انتخاب میان آزادی و پیشرفت و بزرگی از یک سو و از سوی دیگه ادامه زندگی در اسارت و در حاکمیت جمهوری اسلامی، به تعبیر این کاربر، این صورت مسئله اصلی هست که نسل جوان بایستی که وظیفه تاریخی اون خودشون رو در قبال این موضوع انجام بدن و نگاهشون معطوف به ایران و موضوع اصلی ایران باشه و صورت مسئله اصلی. اما علی حسین قاضی زاده هم اشاره کرده به وقایعی که در 41 سال گذشته اتفاق افتاده و گفته: ما وعده های حامیان جمهوری اسلامی رو در فردای انتخابات 92 و 96 دیدیم، همینطور وعده هایی که بعد از برجام و توافق هسته‌ای به مردم داده شد و مسائل دیگری که در این 41 سال تجربه شده. اما چند روز دیگر که این هیاهوی انتخابات در واقع کاسته بشه از اون و بخوابه، باز مردم ایران میمانند و حکومتی که دوستانش حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن هستند و دشمن اصلی او هم همچنان آمریکا و اسرائیل. اشاره کرده این کاربر به مشکل ساختاری و در واقع تقابل ساختاری جمهوری اسلامی با غرب و به خصوص آمریکا و به نوعی به این موضوع پرداخته که هر کسی که در کاخ سفید حضور داشته باشه در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی اتفاق خاصی نمی‌افته، چرا که در گذشته هم در موارد مشابه این گونه بوده به تعبیر این کاربر. اما کاربرهای دیگری که کاربرهای ارزشی و طرفدار جمهوری اسلامی هستن هم درباره انتخابات آمریکا نظر دادن، سعی کردن بی تفاوت جلوه بدن نتیجه این انتخابات، خودشون رو بی تفاوت جلوه بدن در برابر نتیجه این انتخابات. و مثلا کاربری به نام الف میرزایی نوشته: انتخابات آمریکا یک انتخابات فرمایشیه، چون هر کی رو که اسرائیل و یهودیان دوست داشته باشند و صلاح بدونن رئیس جمهور میشه. این موضوعی هست که بسیاری از رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی هم در سالهای گذشته به نوعی سعی کردن این گونه وانمود بکنن که انتخابات در انتخابات آمریکا انتخابات فرمایشی است، چیزی که طرفداران جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی بعد این چند روز مرتب بر اون تاکید کردن و اینکه تفاوتی برای جمهوری اسلامی نمی‌کنه، که موضع رسمی رهبران جمهوری اسلامی هم همین هست. اما کاربر دیگری به نام گلندام نوشته: فارغ از هر نتیجه انتخابات که چه شد، ایرانیانی که در راه رسیدن به آزادی و پیشرفت به تعبیر این کاربر قدم برمی‌دارن، مطمئنن همچنان به راهشون ادامه میدن و این موضوع و این روند چیزی نیست که با تغییر در کاخ سفید یا انتخاب این یا آن کاندیدا و نامزد انتخاباتی تغییر بکنه، چرا که روند مبارزه برای آزادی و پیشرفت با تمام سرکوب‌ها، اعدام‌ها و حبس‌ها در این چند سال در ایران متوقف نشده و همچنان ادامه داشته.
آمارها در ایران از ادامه روند افزایشی مرگ و میر ناشی از کرونا حکایت دارند. همزمان بر اساس آمارهای دوره‌ای مشخص شده که میزان مرگ و میر کشور در طول 3 ماه تابستان نسبت به دوره مشابه سال گذشته دست کم 40,000 تن بیشتر بوده. آماری که گرچه الزاماً تنها مربوط به کرونا نیست، اما بار دیگر نشان می‌دهد که تعداد قربانیان بیماری کووید 19 بیش از چیزی است که در آمار رسمی ایران اعلام می شود. از سوی دیگر اثبات انتقال ویروس کرونا از طریق نوعی سمور به انسان هم باعث نگرانی های زیادی شده. بیشتر صحبت می کنیم، اما گزارشی ببینیم اول از ایلیا جزائری.
ادامه آمار بالای مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران با وجود اعمال برخی محدودیت ها از هفته گذشته.
کنون 8,864 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند. طی 24 ساعت گذشته متاسفانه شاهد از دست رفتن 424 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
این روند باعث شده هشدار مقام‌های بهداشتی افزایش یابد و این بار درباره انتقال ویروس در وسایل حمل و نقل عمومی سخن بگویند.
راه‌های گسترش زنجیره انتقال ویروس، ازدحام افراد در مکان‌های سرپوشیده، رعایت توصیه‌های بهداشتی در وسایل حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس بسیار حائز اهمیته. بنابراین درخواست ما از هموطنان عزیز کشورمون اینه که حتی امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنن. از سوار شدن به اتوبوس ها و یا واگن های مترو با جمعیت زیاد و با سیستم تهویه نامناسب به طور جد خودداری کنن. در صورت استفاده از مترو و یا اتوبوس حتما از ماسک استفاده کرده و نسبت به رعایت اصول فاصله گذاری 1.5 تا 2 متر اقدام کنن. از صحبت کردن در طول مسیر پرهیز کنن. هزینه سفر رو به صورت غیر نقدی پرداخت کنن.
با وجود این هشدارها هم اما برخی هنوز توجه نمی کنند. از جمله ابتلای یک داماد 24 ساله آقلایی و مرگ او یک هفته پس از برگزاری مراسم عروسی خبرساز شد.
ما شاهد این بودیم هفته گذشته یک عروسی خیلی شلوغ در یکی از روستاهای استان برگزار شد. متاسفانه به دلیل ابتلای داماد به کرونا و کووید 19 ما امروز شاهد این بودیم که این داماد عزیز در بیمارستان ما فوت کردند و مراسم عروسی به اون شلوغ منجر به این شد که بالاخره امروز با رعایت و ضوابط پروتکل های بهداشتی یک تشییع خیلی خلوت ساده و واقعا قابل تأسف رو داشته باشه. جوانی که بالاخره 24 سال سن داشته.
اکنون مقام های بهداشتی خواهان اعمال محدودیت های شدیدتر برای کنترل ویروس کرونا هستند.
از مرگ 158 تایی تونستیم به مرگ 35 تایی برسیم و اون ناشی از این بود که با همکاری ملت و دولت تعطیلی های شدیدی اعمال کردیم. میزان تردد اجتماعی حدوداً 48% کاهش پیدا کرد. الان متاسفانه تردد اجتماعی ما نسبت به شرایط نرمال فقط 6% کاهش پیدا کرده. به خاطر این تاکید وزارت بهداشت و دستاندرکاران حوزه سلامت این هست که ما برای اینکه به موفقیت فروردین برسیم قطعاً باید اقدامات شدیدتری در شرایط مرگ 400 تایی نسبت به مرگ 150 تایی و 140 تایی انجام بدیم.
و در جهان با تشدید بحران کرونا اکنون سازمان بهداشت جهانی درباره به وجود آمدن چرخه انتقال ویروس کرونا میان انسان و حیوان هشدار می‌دهند، به ویژه اینکه ابتلای مینک‌ها نژادی خاص از سمور به این ویروس اثبات شده است.
حتما در جریان گزارش های انتشار ویروس کووید در بین مینک ها هستید که از چند ماه پیش شاهدش بودیم. میدونیم که این حیوانات که از خانواده راسوها هستند در تماس با انسان به این ویروس مبتلا شدند، ولی میتونند متقابلا به انسان منتقلش کنند. در چرخه انتقال بیماری بین انسان و حیوان نگرانی ها مضاعف میشه.
در لیورپول بریتانیا برنامه ای برای تست کووید سراسری شهروندان به اجرا درآمده، اما برخی آن را به دلیل نبود واکسن یا دارو بیفایده می دانند.
به نظرم فایده نداره، چون با توجه به تغییر مکان نتیجه آزمایش فقط می تونه 10 دقیقه معتبر باشه. من این کارو نمی کنم، چون بدون وجود واکسن بیفایده است و نتیجهش فقط دریافت یک مشت اطلاعات غیر مفیده. ما حالا در قرنطینه ایم و این کار باعث هدر رفتن پول مالیات دهنده ها میشه.
و در حالی که در آمریکا شمار روزانه شناسایی مبتلایان به کرونا در این روزهای انتخاباتی از مرز 120 هزار تن گذشت، برخی کشورهای اروپایی از جمله بلژیک از آغاز روند رو به کاهش شمار مبتلایان خبر می‌دهند و با تشدید محدودیت‌ها در ایتالیا این بار رانندگان تاکسی دست به اعتراض زدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما در کنار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هنوز بیماری کرونا یکی از خبرهای داغ این روزهاست. آمار مرگ و میر و ابتلا. کامیار علایی همراه ماست، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، هرچند اروپا و آمریکا و ایران همچنان درگیر موج شدید ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا هستند، ولی در مقابل کشورهای شرق آسیا همچون چین و ژاپن و تایلند عملکرد موفق‌تری درباره کنترل این بیماری داشتند. تحلیل شما چی از این تفاوت؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. در واقع ما میدونیم از روزهای اول که شروعش از کشور چین بود، انتظار این بود که کشورهای همجوار چین مثل کره جنوبی، ژاپن و تایوان و حتی شهر در واقع هنگ کنگ از ابتلای بالای برخوردار باشند، اما به علت مدیریت درست، تشخیص به موقع و فعال و آموزش به موقع و از طرف دیگه رعایت کردن مردم باعث شد که به موقع این مسئله کنترل بشه. ولی در اروپا که و آمریکا با تأخیر شروع شد، در ابتدا در واقع به مدت چند هفته قرنطینه صورت گرفت، اما به خاطر فشار سیاسی و فشار اقتصادی این محدودیت ها برداشته شد، همونطوری که انتظار می‌رفت، باعث شد که دوباره ما پیک دوم داشته باشیم. اما بر اساس فرهنگی که در آسیا جنوب شرقی بوده که این برمیگرده از زمان آنفولانزا در چین، در ژاپن و بعدش از زمان سارس 2003 در چین و تایوان، مردم همچنان از ماسک استفاده کردند و این در واقع رعایت فاصله و استفاده درست از ماسک باعث شد که ما در امروز همچنان وضعیت بحرانی نداشته باشیم و کشوری مثل تایوان که بیش از 30 میلیون جمعیت داره و همجوار در واقع چین هست، در 200 روز گذشته هیچ موردی گزارش نده.
آقای دکتر، یکی از خبرهایی که خیلی توی این رسانه ها دیده می شد این بود که دانمارک میلیون ها راسو رو برای جلوگیری از شیوع کرونا از بین می بره. آیا واقعا این بیماری از حیوان هم به انسان منتقل میشه؟ حیوان های خانگی چطور شامل این میشن که این به این بیماری مبتلا بشن و بتونن به صاحبانشون رو منتقل کنن؟
همونطوری که میدونین در واقع کرونا در کل بیماری هست که در حیوانات هست، مخصوصا در خفاش، و اون مواردی که مورد اهمیت هست اون 7 موردی هست که از حیوان به انسان منتقل میشه و اون 4 موردی که باعث مرگ و میر میشه. ما میدونیم در واقع گزارش های اخیرا آمده مخصوصا در دانمارک که 11 مورد مبتلا شدن از راسو گرفتن. اهمیتی که در مورد راسو هست مهمتر از ابتلا این هست که یک تغییر ژنتیکی در اون کرونایی که در راسو بوده ایجاد شده که این میتونه میزان سیستم ایمنی که پاسخ میده در بدن انسانها رو کاهش بده و نگرانی بیشتر از ابتلای الان در واقع تأثیر پذیری واکسنیه که قرار در چند ماه آینده از نمونه های موجود کرونای انسانی در واقع گرفته شد. اینا میخوان کار پیشگیری کنن که اگر واکسن اومد یک سری آدم به واکسن مقاوم نشن یا واکسن پاسخ درستی نده. در مورد حیوانات اهلی گزارش هایی شده، هم سگ هم گربه، ولی اونها که مبتلا شدن هیچ کدوم از بین نرفتن و از اون حیوانات خانگی هم هیچ گزارشی به ابتلا به انسان گزارش نشد.
آقای دکتر، یک سوالی هم دارم در مورد تست کرونا. یکی از مواردی که وجود داره اینه که تست های کرونا بعضی وقتا بیمارانی هستن که علائم دارن ولی تست اولیه‌شون منفی نشون میده. آقای دکتر، بعد از 2-3 روز این تست، این تست دوم مثبت میشه. اینها یه خطای پزشکیه یا میتونه واقعا تست منفی باشه ولی کرونا مثبت باشه یا طرف کرونا داشته باشه؟
در واقع برای اینکه دقیق تر جواب بدیم، یک بستگی به نوع تست داره که آیا این تست پی سی آر، یعنی بررسی وجود ویروس هست یا تست آنتیبادی هست؟ چون ما میدونیم تست آنتیبادی یک هفته طول میکشه بعد از تماس بدن با در واقع ویروس که واکنش ایمنی نشون بده. به خاطر همین اگه فرد هم مثبت باشه، حتی علائم هم داشته باشه، ممکنه یک هفته طول بکشه که تست آنتیبادیش مثبت بشه. از طرف دیگه تست های موجود یا حتی خود پی سی آر حساسیتشون برای تشخیص 60-70%، بیشتر تست هایی که در ایران وجود داره زیر 70% هست. به خاطر همین با وجود اینکه فرد ممکنه علامت دار باشه و مبتلا باشه، اما تستش به صورت کاذب منفی نشون بده. به خاطر همین باید این نکات رو در نظر گرفت. از طرف دیگه ما میدونیم بعضی افراد هستن تا 40% ممکن هیچ علامتی نداشته باشن ولی بیماری رو انتقال بدن، و در اونها هم اگر تست بکنیم بعضی ممکنه مثبت بشن و بعضی ها ممکنه منفی باشن.
کامیار علایی همراه ما بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل، مقیم آمریکا.
درود بر شما.
داستان تلخ یک خانواده پناهجو همچنان ادامه دارد. مدتی پیش بود که خبر رسید همه اعضای یک خانواده ایرانی که تلاش می‌کردند با عبور از کانال مانش خود را به بریتانیا برسانند، در آب‌های سرد بین فرانسه و بریتانیا غرق شدند. خبر وقتی تختر شد که یک نماینده کنسولی ایران گفت دولت نمی‌تواند در بازگرداندن اجساد به کشورشان کمکی بکند. حالا اما نماینده سردش از موافقت مقام‌های دولتی برای مساعدت در این زمینه گفته. گزارش ببینیم از مهران کریمی.
آنیتا ایران‌نژاد آرزوی بازیگری و شاید معروفیت داشت. معروف شد اما نه با بازیگری، با دل به دریا زدن به همراه خانواده‌اش برای رسیدن به آرزوهایش.
تو ازش میپرس و شروع کنه فرد.
این فیلم تست بازیگریش در ایران که پارسال ضبط شده است، دل بسیاری از ایرانیان را به درد آورده. آنیتای 9 ساله یکی از شاید هزاران پناهجویی بود که به همراه پدرش رسول ایران نژاد 35 ساله و مادرش شیوا محمد پناهی 35 ساله و دو برادر کوچکترش، یکی 15 ماهه و دیگری 6 ساله، سفری پرخطر را به جان خریدند تا از فرانسه به بریتانیا برسند، اما هرگز نرسیدند و غرق شدند. از طریق عبور از یکی از پرخطرترین شاهراهای آبی برای قایق‌های موتوری.
با قایق بادبانی خود می توانید از یک ساحل یا بندر عبور کنید و سفرتون رو در ابتدا در آبهای آرام آغاز کنید، ولی کمی که جلوتر می روید در یک لحظه احساس می کنید که از روی یک شنل عبور می کنید، انگار که پرده‌ای در دریا وجود دارد و ناگهان خود را در دریاهای مواج با باد شدید می بینید. پدیده‌ای که در آبهای بریتانیا هنگام رسیدن به ساحل رخ می دهد.
حالا مقامات ایران خبر دادند که آنیتا به همراه پدر، مادر و یکی از برادرانش می توانند با هزینه دولت ایران در سرزمین مادریشان آرام بگیرند و به خاک سپرده شوند.
اول اینکه 2 نفر دیگه به جز این خانواده هستن که اونها هم اهل سردشت هستن و پیکر اونها هم پیدا نشده و اونها هم در آب رهاست پیکرشون. از این خانواده 5 نفری آرتین پسر 15 ماهشون پیکرش پیدا نشده. دولت فرانسه ابراز ناامیدی کرده از یافتن این 3 پیکر، اما خود 4 نفری که پیکرهاشون پیدا شد، پدر خانواده یعنی آقای رسول ایران نژاد به همراه یکی از فرزندان به محض اینکه قایق برمیگرده همونجا جونشون رو از دست میدن. شیوا به همراه یکی دیگه از فرزندانش تا بیمارستان زنده بوده، توی بیمارستان بود که متاسفانه جان خودش رو از دست داد.
بیشتر مقام‌های کنسولی جمهوری اسلامی در بریتانیا گفته بودند که فاقد منابع مالی کافی برای انتقال اجساد به ایران هستند و بستگان خانواده ایران نژاد باید خود هزینه این کار را تامین کنند. چیزی حدود 300 میلیون تومان.
اگر که مثلا رسانه‌ای میشه، اگر که نهادهای مدنی میان وسط یا حقوق بشری میان وسط، باعث میشه که حکومت ایران تونسته مثل این نمونه باعث شده که حکومت ایران قبول کنه که این کار رو انجام بده. اما اگر رسانه نباشه چی؟ اگر این نهادهای مدنی نباشن یا اطلاع پیدا نکنن یا فشار نیارن چی؟ بیشمار انسان دارن توی این مسیر از بین میرن بدون اینکه اصلا وجودشون یا زندگیشون یا شرایطشون برای حکومت ایران بخواد مهم باشه.
در ماه‌های اخیر بریتانیا شاهد مهاجرت انبوهی از پناهجویان به سواحلش از طریق کانال مانچ بوده. پناهجویانی که هم به خاطر وضعیت بد کمپ‌های پناهجویان در فرانسه و هم به خاطر علاقه به زندگی در انگلستان دل به دریا می‌زنند. در این بین قاچاقچیان برای منفعت مالی با ارزان‌ترین راه ممکن آنها را به دل دریا می‌فرستند.
کانال مانش یک شاهراه دریایی است، محل تردد تانکرهای بزرگ و امواج خشن. با این وجود بعضی اوقات 15 تا 20 پناهجو با قایق‌های اکثرا کمباد و موتورهای ضعیف تلاش می‌کنند که از این کانال عبور کنند.
به رغم بکارگیری تکنولوژی و استقرار ماموران بیشتر مرزبانی مقامات بریتانیایی و فرانسوی، همچنان دریای کانال مانچ شاهد جولان قایق‌های موتوری حامل خانواده‌های پناهجوست. شاید تا زمانی که جنگ و وضعیت بد اقتصادی در دنیا وجود داشته باشد، آنیتاهای بیشتری دل به دریا بزنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
امارات متحده عربی برای میزبانی اکسپو 2020 آماده می شود. این نمایشگاه که 6 ماه طول می کشد به دلیل شیوع ویروس کرونا 1 سال به تعویق افتاده و قرار است سال دیگر برگزار شود. یکی از فناوری هایی که در این اکسپو به نمایش گذاشته می شود جدیدترین سیستم تشخیص چهره در دبی است. این سیستم جدید قرار است به زودی و در ماه‌های آینده در تمامی ایستگاه‌های مترو به کار گرفته شود. گزارشی ببینید در این زمینه.
دبی هم به جمع کشورهای پیشرفته در استفاده از تکنولوژی برای شناسایی چهره پیوست. امارات که قرار است به زودی میزبان اکسپوی جهانی باشد، جدیدترین فناوری تشخیص چهره را در سیستم حمل و نقل عمومی دبی راه اندازی کرده است. به تازگی نیروی پلیس دبی در حضور شیخ حمدان بن محمد ولیعهد این شهر در مانوری از پیش طراحی شده از فناوری تشخیص چهره برای شناسایی و دستگیری یک مهاجم مسلح استفاده کرد. امارات تا پیش از این هم در فرودگاه بین المللی دبی از یک سیستم بایومتریک تشخیص چهره استفاده می کرد. این سیستم جدید قرار است به زودی و در ماه‌های آینده در تمامی ایستگاه‌های مترو نصب شود.
تکنیک های هوش مصنوعی که الان در بخش های امنیتی حمل و نقل استفاده میشه به کاهش ساعت کاری کمک کرده. برای مثال من قبلا حداقل 5 ساعت برای شناسایی یک مظنون زمان لازم داشتم، ولی الان این سیستم مدرن نتایج رو زیر 1 دقیقه به من میده.
در مانور برگزار شده، نیروهای ویژه پلیس که در ایالات متحده آموزش دیدند، با حفظ امنیت مسافران فرد مهاجم را دستگیر کردند. اعضای این گروه ویژه قرار است در طول برگزاری اکسپو 2020 در ایستگاه‌های مترو مستقر شوند.
نحن نطمح في إدارة المواصلات.
ما تو بخش امنیت حمل و نقل با بهینه‌سازی توانایی‌هامون در تلاشیم کاراییمون رو بالا ببریم. اینطوری میتونیم امنیت رو در ایستگاه‌های مترو و بخش‌های دیگر حمل و نقل بیشتر کنیم تا به اهداف امارات و دبی در حفظ امنیت برسیم.
این اکسپو که 6 ماه طول می کشد به دلیل شیوع ویروس کرونا 1 سال به تعویق افتاد و قرار است سال دیگر برگزار شود. تا پیش از این بحران برآورد می شد که این نمایشگاه 15 میلیون بازدید کننده را از سراسر جهان جذب کند.
فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران دیروز با 4 مسابقه آغاز شد. پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی در برابر سایپا به تساوی بدون گل رضایت داد. در روز درخشش منادی دروازه‌بان تیم سایپا و حملات پرسپولیس راهی به چارچوب نیافت، ضمن اینکه کمال کامیابی‌نیا هم با کارت قرمز از زمین اخراج شد. تا سرخپوشان هفته اول و لیگ برتر رو با 1 امتیاز آغاز کنند، در شرایطی که یحیی گل محمدی بعد از پایان مسابقه صحبت کرد درباره تغییری که در ترکیب تیم اتفاق افتاده و ناگزیر بوده. بازیکنان جدیدی که به خدمت گرفته همه بازیکنان جایگزین بودن و انتقاد کرد از شرایطی که برای پرسپولیس پدید اومده. خب میدونیم تغییر مدیریت این تیم، همچنین نپذیرفته شدن اعتراض پرسپولیس به کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص محرومیت عیسی آل کثیر که او رو تا فروردین سال 1400 دور از دسترس نگه خواهد داشت و احتمال داره پرسپولیس آل کثیر رو از فهرست خودش کنار بذاره تا یک سهمیه لیگ برتری داشته باشه، بتونه بازیکن جدیدی رو به خدمت گرفت بگیره. که گل محمدی درباره احتمال جذب بازیکن گفت کسی رو باید جذب کنیم که در سطح پرسپولیس باشه. اما آغاز رقابت‌های لیگ در شرایطی رخ داده که بسیاری از تیم‌ها تمرینات منسجم و مشخصی نداشتن، فصل بدنسازی رو نتونستن برگزار کنن، به سرعت بعد کارهای تاکتیکی رو انجام میدادن، حتی هنوز دارن بازیکن میگیرن، فهرستشون جای خالی داره. یا تیم مثل استقلال که امروز در برابر مثل رفسنجان قرار خواهد گرفت، حتی پنجرش باز نشده و هنوز وضعیت استفاده از بازیکنان جدید برای محمود فکری و باشگاه استقلال مشخص نیست. دیروز تیم فولاد خوزستان با پنالتی دیرهنگام موفق شد از شکست فرار کنه، به تساوی 2-2 رسید مقابل زوباهن. آلومینیوم عراق تیم تازه وارد به لیگ برتر شکست سنگینی رو متحمل شد، به نساجی با 3 گل باخت تا نساجی صدرنشین روز نخست باشه و فاضلی سرمربی جدید این تیم در اولین تجربه سرمربیگریش پیروزی دلچسب به دست آورد. تراکتور سازی هم در روزی که مسعود شجاعی کاپیتان خودش رو به دلیل محرومیت در اختیار نداشت موفق نشد در برابر تیم نفت مسجد سلیمان به گل برسه و این بازی هم مثل دیدار پرسپولیس بدون گل به پایان رسید. اما موضوع بعدی رقابت‌های انتخابی کشتی آزاد و فرنگ در ورزشگاه آزادی برگزار شد. بسیار جذاب بود کشتی‌ها و البته پرحاشیه. همه مدعیانی که از آمادگی کافی برخوردار بودن در رقابت‌ها حضور پیدا کردن، از حسن یزدانی قهرمان جهان المپیک که تونست خیلی راحت حریف خودش رو شکست بده و ملی پوش شد، تا رقابت‌های کشتی فرنگی که برای اولین بار محمد بنا در همه وزن‌ها همزمان انتخابی گذاشت. اما نکته بحث انگیز این بود که بعد از قهرمانی مجید داستان و علی شعبانی و امین طاهری، کادر فنی تیم ملی تصمیم گرفت اونا مجدداً کشتی بگیرن که اعلام قبلی نشده بود. به همین خاطر اعتراضاتی رو برانگیخت خصوصا در سطح شبکه‌های اجتماعی برای هواداران کشتی، ولی به هر حال مجدداً این کشتی ها انجام شد. البته مجید داستان حریفش یعنی بهنام احسان‌پور اصلا سالن رو ترک کرده بود و از این ارفاق ویژه نتونست استفاده کنه. علی شعبانی تونست محمد حسین محمدیان رو مجدداً از پیش رو برداره، انتخاب شد. امین طاهری هم تونست ضمن اینکه زاره رو در دیدار نهایی شکست داد، پیش از اون هم پرویز هادی و 5 طلای آسیا و نفر سوم جهان رو از صد راه کنار زد و ملی پوش شد، در حالی که امین طاهری حتی جزو فهرست اولیه اردونشینان هم نبود. به این ترتیب رقابت‌های انتخابی کشتی آزاد و فرنگی باز هم با شگفتی و جذابیت و حادثه همراه بود. البته هنوز قطعی نشده که مسابقات جهانی کشتی در صربستان برگزار میشه یا نه، ولی به هر حال فعلا صحبت بر سر اینه که این مسابقات انجام میشه، روسیه شرکت میکنه، اما آمریکا و ژاپن از حضور در این رقابت‌ها انصراف دادن، اما گفته میشه که ممکنه اونها هم به متن رقابت‌ها برگردن و حاضر باشن. مسابقاتی که آذر ماه در بلگراد برگزار میشه.
خب مثل همیشه میرسیم به بخش مرور رسانه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع شیوع ابتلا و مرگومی رو افزایش شمار جانباختگان بر اثر ابتلا به کرونا در ایران حالا دیگه به جایی رسیده که هر کدوم از شهرها و استانها شمار ابتلای روزانه اونها به بیش از 1000 نفر رسیده. در بسیاری از استانها مقامهای دانشگاه علوم پزشکی نسبت به این موضوع هشدار میدن، مثل روزنامه شهرآرای مشهد که نوشته فقط در شهر مشهد خودش در آستانه قرار گرفته روزانه 1000 مبتلای جدید بستری بشن در بیمارستانهای مشهد، که به همین نسبت هم شمار جانباختگان در این شهر و دیگر شهرهای ایران و استانهای ایران افزایش پیدا خواهد کرد. روزنامه شهرها را نوشته که حالا آماده باش داده شده به بیمارستانها و مراکز درمانی که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت میکنند. البته این روزنامه نوشته برآوردهایی که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده، ممکن هست شمار ابتلای روزانه به 3000 نفر هم برسه. همین شهر مشهد دو روز پیش شاهد این بود که یک کسی که مربی بدنسازی بود به نام رضا تبریزی که یک باشگاه بدنسازی داشت، در ویدئویی که در اینستاگرام منتشر کرد هشدار داده بود که چرا باید اماکن مذهبی باز باشند و فعالیت بکنند در چنین شرایطی، و اون وقت جلوی ورزشگاه ها رو گرفتن با عنوان همین شیوع کرونا در چنین شهری، که پاسخ مقام های رسمی و غیر رسمی در شهر مشهدی بود که عده‌ای هجوم بردن باشگاه بدنسازی او رو تخریب کردن و از طرفی این شخص رو بازداشت کردن و اتهامش رو هم توهین به ائمه و مقدسات اسلامی عنوان کردن. این وضعیت کشور هست و شهری مثل مشهد. اما در شهر در استان هرمزگان گزارش شده، روزنامه صبح ساحل نوشته 416 دانش آموز و معلم در این استان به کرونا مبتلا شدن از زمان بازگشایی مدارس که 15 شهریور بوده. یک معلم جان خودش رو از دست داده در هنگامی که نزدیک می شدیم در شهریور ماه به زمان بازگشایی مدارس، مقام های مسئول در وزارت بهداشت و همچنین آقای حسن روحانی به طور سریع می گفتن که مدارس باید به شکل حضوری باز بشه. وزارت آموزش و پرورش هم این کار رو کرد و وزارت بهداشت هم در واقع یک محمل قانونی براش درست کرد به عنوان کسی که باید تایید می کرد و تایید کرد که بازگشایی مدارس حضوری ایراد نداره. نتیجهش این شده در استان خوزستان فقط شهر ایزه 5 معلم تاکنون جان خودشون رو از دست دادن. در استان گیلان روز گذشته مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان اعلام کرد که دست کم 35 دانش آموز و بیش از 50 معلم مبتلا شدن به کرونا. سایر استانها هم وضعیت مشابهی دارند. اما در استان بوشهر و پایتخت انرژی ایران اصلویه که تأسیسات مختلف گازی و منابع گازی و همچنین پالایشگاه ها در اونجا ساخته شده و وجود داره، روزنامه پیام اصلویه گزارشی منتشر کرده جنگ کرونا با کارگران پیمانکاری در اصلویه و نوشته که کارگران در اینجا وضعیت بسیار وخیمی دارن به این دلیل که این کارگران اغلبشون از جاهای دیگه میان، استانهای دیگه میان، دو هفته اونجا هستن، دو هفته در محل سکونت خودشون میرن و در دوره‌ای که در اصلویه هستن در کمپ ها یا در خوابگاه های مشترک زندگی میکنن، در رستوران های مشترک استفاده میکنن. این وضعیت رو بسیار وخیم کرده به نوشته این روزنامه و سبب شده که این همه‌گیری کرونا در میان این کارگران بیشتر باشه. نکته جالب اینه که نماینده مجلس در استان بوشهر آقای موسی احمدی که نماینده کنگان و دیر و جم هست و همین اصلوی و این مناطق، ایشون گفته که هیچ جای نگرانی وجود نداره و ما پروتکل درست کردیم برای کارگران و رعایت میشه و این کارگران مبتلا نخواهند شد. ولی کارگران گفتن ما به اندازه این نماینده مجلس از سلامت خودمون مطمئن نیستیم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.